بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که قرار ما هست متن رو توضیح نمیدم، چون متن برای دوستان بوده و فرض بر اینه که اگر ابهاماتی بود بیان میکنن، یا اگر فرصت نداشتن که ببینن بعد از این بیان میکنن، و فقط بعضی از نکات رو من بیان بکنم برای اینکه تأکید بکنم، هرچند که اینا به صورت کلی توی متن اومده و تأکید من برای پررنگ کردن این مطالب و اینی که دوستان بدونن که این متن در نهایت چه چیزی میخواد بگه، اون بحث اصلیش رو فراموش نکنن و توی این جملات و خطوطی که مفصله اون خط اصلی از دستشون خارج نشه. نکات اصلی اولا که برای کسی که به دنبال حرکت‌های جدی و هدف‌های بلند و قله نوردی در زندگی روحیشه، میخواد به قله‌های انسانی برسه، این در وجودش و در هویتش و در سرشتش انگار که این آغشته و آماده است. مسیر حرکت انسانی به این نیست که بره یه چیزی رو کسب کنه که تا حالا نداشته، معکوس اینه، یه چیزی که وجودش رو فرا گرفته و با اون هدف به این جهان اومده و همین الان در سرشتش وجود داره، بلکه این انگار که کارشه، به معنای کار، به معنایی که در رساله عملی صحبت کردیم، نه معنای شغل و اینو. این کاملا آماده است، انسان بازگشت میکنه به همون چیزی که خودش هست. این بازگشت به خیشتن، احیای نفس، احیای ذات، حرکت ذاتی، همه اینا اینجا مصادیق روشنتری پیدا میکنه. من میرم چیزی میشم که خودم هستم و بودم و خواهم بود و الانم محکم روش استوارم و همین این وجود داره تو عمق جان من. چرا الان نمیتونم برسم؟ به دلیل مشغولیت ها، غفلت های روزمره، دور قمری، گرفتاری آب و نون، گرفتاری سفره و چلو کباب و چلو خورش و دسر و کیک و تفریح و یا گرفتار حب و بغض. و این به من گفتش که بالا چشمت ابروس، اونطوری داشتم میرفتم فلانی چی گفت، یا گرفتاری گروه های شبکه های اجتماعی، مرتب پست فوروارد کردن، یا گرفتاری چیزهای دیگه. این گرفتاری ها و این حرکات من، این دور قمری که همه وجود منو فرا گرفته، نمیذاره که این سرشت من در اینجا بیرون بیاد. من حالا چیکار میکنم؟ من از طریق انتخاب اخیر، یعنی برنامه هایی که با حرکت روزمره من تناقض نداره اما در کنار اون و در موازات اون، به تدریج من رو بیرون میکشه. زندگی روزمره رو ضعیف نمیکنه، بلکه به من یک هویت و خودیتی میده که بتونم مسلط بر زندگی روزمره بشم و به تدریج میرم به اون جایی که بودم و هستم و خواهم بود. این مطلب یک. دوم این که حرکت به سمت این خیشتن، به سمت انتخاب بنیادین انسان، به سمت کار، به سمت اون قله. طوری نیستش که انسان کار و زندگیشو رها بکنه و بره بشینه و بگه که من میخوام برم یه راست به سمت اون بالا. مثلا کار من چیه؟ کار من فقط معنویته. کار من چیه؟ کار من اینه که مثلا بیام معارف دین رو یه دفعه در بیارم، یک المیزان در بیارم، رساله عملیه در بیارم، یا خلاقیت عظیمی به خرج بدم توی چی؟ توی اینستاگرام یه دفعه بتره کنم، یا هر چیز دیگه از این. این امکان نداره. و اگر انسان تفاوت انتخاب اخیر و این انتخاب‌های روزمره رو توجه نکنه و دچار این بشه که این هدف‌ها رو انگار که میخواد استخدام بکنه، همین الان بیاره تو زندگی روزمرهش، یه دفعه با سرعت یه راست برسه به اون قله، انگار که دنبال هلیکوپتره که از اینجا بره دنبال اون قله. هیچ وقت هلیکوپتر بر انسان نمیارن. قرص و آمپولی که انسان بزنه یه راست بره اون بالا، این امکان نداره. بلکه این حرکت دوگانه لازمه که از یک طرف زندگی روزمره چون یک بستری که به انسان کمک میکنه که نفس بکشه، زندگی بکنه و فرصت و وقت کافی داشته باشه که وقتی تمرکز میکنه این تمرکز براش امکان داشته باشه. وقتی که میشینه یک جا، خواطر نیاد سر تا پای وجودشو بگیره، بغض و کینه نیاد اصلا نظره که این کار خودشو بکنه، یا تخیلات منفی براش حاکم نشه، یک کار و زندگی روزمره‌ای داشته باشه که اون وقتهای اضافیشو پر بکنه، دچار لغویات نشه. این که همه چیزشو ول کنه بشینه، این لغویات برش حاکم بشه و وقتی که میخواد یه لحظه تمرکز بکنه همه چیز بره به سمت خواطر، به سمت دلیل چی؟ به دلیل این که امور لغو و بی حاصل و بیکاری و خلوتهای زیادی بدون حساب و کتاب این همه روزشو گرفته. یه لحظه که حالا میخواد بشینه تنها، از صبح تا که همینطور تنها بوده، تنهایی زائد، تنهایی بی حاصل، مضر، خسارتبار، وقت این نتیجه نمیده. یا اینکه با محیط اطرافش همیشه درگیره. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه یه زندگی نامتعارفی داره. به دلیل این زندگی نامتعارف همه باش درگیرن. این یه لحظه که میشینه یک جایی یا یه کاری میخواد بکنه همه بهش اعتراض میکنن. اعتراض اینقدر زیاده که این از ظرفش فراتره. یا اینکه از اون طرف اینقدر فشارهای سنگین برای خودش به خودش آورده که این فشارهای سنگین وقتی که میخواد یه کار درست بکنه تبدیل به خستگیهای روحی و فکری میشه، اون رو نمیذاره که درست انجام بده. بنابراین این نکته دوم اینه که بستر زندگی عادی باید سر جای خودش باشه تا انسان بتونه سکوی پرتاب داشته باشه. سکوی پرتاب انسان زندگی عادیه. این سکوی پرتاب رو کسی بزنه خراب بکنه به تصور این که من میخوام که همه اینا رو در جهت اون قله نوردی به کار بگیرم، هم از قله میمونه هم از این زندگی عادی. توی بحث خلوت یکی از چیزهای خیلی مهمی که اونجا ذکر شد اینه که خلوت یک زمان مشخص محدود داره. بیشتر از اون اگر باشه و با زندگی عادی انسان عادی بشه، هم از زندگی عادی میمونه هم از خلوت. خلوت برای انسانی که میگه که من تمام مدت میخوام تمرکز داشته باشم، خلوت داشته باشم صبح تا شب، این هیچ خلوتی براش حاصل نمیشه، تمرکزی حاصل نمیشه، زندگی عادیش هم از بین میره، چون زمان زیادی داره برای این میذاره، فشار زیادی میاد، وقت اضافه زیادی داره، اصلا همش خواطر میشه. مثل یه کسی که میخواد یک 4 تا مثلا نهال داره، این نهال ها رو میخواد توی یک زمینی بکاره، این فرض کنید که مثلا 10 متر نیاز داره برای کشت این نهال ها، یه دفعه بره مثلا 2 هکتار زمین بگیره و همش هم شروع کنه همه چیزش رو خالی بکنه و آب بده و چی بده برای این 4 تا نهال. اون 4 تا نهالش ممکنه سبز بشن، اما سر تا سر این زمین رو علف هرز میگیره، اون علف هرزا بعدا اون نهالا رو هم خشک میکنن. بنابراین این نکته دوم اینی که زندگی متعارف و عادی نقش کلیدی داره، بستر انسانه، سکوی پرتاب انسانه. و نکته سوم اینی که تعادل بین زندگی عادی و اون بخشی که انسان نیرو میذاره برای رسیدن به سطوح بالاتر، برای تعمیر خیشتن، برای بازگشت به خود، برای فرو رفتن در عمق وجود خودش. این باید به یک تعادلی باشه. این تعادل چیه؟ تعادل تو متن من توضیح دادم، یک تدبیر و تعادل عقلی بین ابعاد مختلف زندگی و وجود انسان و مراتبش، هم مراتب مختلف انسان از ابتدایی ترین مرتبه مثلا خوراک انسان تا چیزهای بالاتر و بالاتر و بالاتر تا میرسه به اون مراتب بالا، و همینطور ابعاد مختلف انسان. انسان ابعاد ارضی مختلف داره، هم من نیاز به غذا دارم، هم نیاز به ارتباط دارم، نیاز به صله رحم دارم، نیاز به دوست و رفیق دارم، اینا رو نیاز، این نیازهای مختلف و ابعاد مختلف هر چیزی سر جای خودش باید هماهنگ بشه. من هم نیاز به حضور تو شبکه‌های اجتماعی دارم، هم نیازی به این دارم که یه لحظه‌ای رو اصلا هیچ کار نداشته باشم، یه موقعی خلوت داشته باشم. حالا این خلوت هم عمقیه هم ارضی، از حیث زمان ارضیش، از زمانهایی که تو روز تقسیم میکنه بین کارهای مختلف، این باید روی حساب باشه. و مراتب مختلفی هم که انسان به کار میگیره اون هم باید سر جای خودش درست باشه. وقت این تعادله که به انسان کمک میکنه که از طریق نفی و ترک و از طریق بازگشت به خویشتن و از طرقی که بعضیش بحث شده بعضیش هم در آینده بحث میشه، بتونه اون توجه به نفس رو انجام بده و به تدریج از این دور قمری و زندگی روزمره‌ای که اون رو گرفتار کرده به تدریج بیاد بیرون و بتونه به اون اهدافی که میخواد برسه. و این سومی در واقع نتیجه اون دوتای اوله و نتیجه همه بحث هاست. نتیجهش همه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که من تو زندگی باید یک زندگی معقولی به تناسب خودم داشته باشم. معقول بودنش هم برای هر کسی یه جوره، یه کسی مثلا روحش آرامه، یکی روحش طوفانیه. کسی نمیتونه بگه من طوفانی هستم پس من دیگه از هیچ برنامه من هم باید خودم رها کنم، هر طور شد شد. نه، اونم یه حساب کتابی داره. طوفان زده شدن هم به حسابی داره. اگر شما در سونامی هستید، اصلا در سونامی هستید، مگه سونامی بی حساب کتابه؟ الان این کشورهایی مثلا ژاپن که زلزله خیز هستن و زلزله هاشون عظیمه، اینا هیچ حساب کتابی ندارن. مثل ماها که اصلا همینطوری از دم معماریمون حساب داره، نه هیچی، همینطوری معماری بی هویتی، بی برنامه که نه سنت داره، نه مدرنیست داره، نه قواعد علمی رو پیاده میکنیم، نه قواعد شهرسازی رو پیاده میکنیم، هیچی. هرچی هم که یه جاهایی تراکم معماری مثل این اطراف خونه ما که نزدیک حرم تو قم و در اطراف حرم مشهد وقتی نگاه میکنی این بی حساب کتابی تصاعدی میره بالا. خب حالا اون کشورهایی که زلزله خیزن، سونامی خیزن، اینا میگن که خب دیگه ما ولش کن دیگه، هرچی شد شد، این چه تصور باطل و نادرستیه که ما برامون پیدا میشه و خودمون یه ذره فکر کنیم میفهمیم که اینا برای فرار از کاره، از این انسان سونامی خیزه. سونامی خیزه باز زودتر برسه اتفاقا. این طوفان های درونی صحبت شد که اینا بسیار ارزشمندتر ارزشمند هستن، چیزی بدی نیستن. رو سونامی بشه بهتر، تو سونامی هم حساب کتاب داره. هیچ کس نمیگه سونامی اگر جای اومد پس هیچی نیست. البته تخریب های سنگینی داره که اونا میگن این تخریب هاش بذار بیاد، این تخریب هاش امکان نداره، این راه های اینطوری داره، بعدش راه های جبرانش چیه و چیکار، اصلا همین رو حساب کتاب داره. تو انسان هم همینطور، تو انسان هم هر کسی برای خودش حساب کتاب جدی باید داشته باشه و این حساب کتاب جدی اصل کاره. اصلا همه این بحث حرکت انسانی اینجا جواب میده. کسی بگه من نه، من اهل، من حساب کتاب نمیتونم بکنم، خب باز برای چی حالا اومدی اینجا چیکار میکنی؟ اصلا اینجا آخرش میخواد برای آدم یه حساب کتابی بذاره. این حساب کتاب نباشه ثمره و فایده ای نداره و هر کسی به تناسب خودش آدم آرام، به تناسب خودش آدمی که همه چیزش رو حساب، رو نظم تکون نمیخوره، میلیمتری حساب میکنه. این یه جور نظم داره، یه جور حساب کتاب داره. کسی که شوریده حالا یه جور، کسی که طوفان زده است یه جور، کسی که سونامی خیزه هم یه جور. آدم های سونامی خیزتر هم من دیدم، آدم هایی که اصلا چنان این قوای درونی زمین اشتعال داره و این اشتعال مرتب از وجودشون فمران میکنه که نظیرشون شما ندیدین، به گردش هم نمیتونین برسید. و اونها هم حساب کتاب خاص خودشون دارن و به دلیل اینکه اون حساب کتاب رو رعایت کردن تونستن به نتایج بلندی برسن، نتایجی که برای ما ها جزء آرزوهاست، جزء رؤیاهاست. بنابراین نتیجه چی میشه؟ نتیجه همه حرفا این سومیه که یک تعادلی در ابعاد و مراتب انسانی که معلوم بکنه زندگی عادی من چجوری میگذره و چگونه دارم صعود میکنم و از چه طریقی، به چه شکلی، با چه مراحلی، با چه منازلی به سمت اون قله هایی که درخواست منه. و تمرین شما هم همین خواهد بود که حالا مکتوب هم می نویسن، یعنی که این برنامه‌ای که این بعد عادی زندگی انسان و اون بخشی که مربوط بالاتره و رسیدن بالاتره و مراتب و ابعاد مختلف انسان رو تنظیم کنه، این برنامه شما چیه؟ و هیچ کس حق نداره بگه که من نمیتونم، من استثناء هستم، من از این برنامه ها نباید داشته باشم. هر کسی به تناسب خودش داره. کسی که میگه من ندارم در واقع اینجا مثلا به دردش نمیخوره، میتونه بگه من مثلا اینها نیست، یه شکل دیگه است. فرسون که من خیلی آرامم یا خیلی طوفانیم یا خیلی آتشینم، خب عیبی نداره، ولی اونم به تناسب خودش یک چیزی داره، یک برنامه‌ای داره. و این تمرین شما این هفته ماره این جلسه خواهد بود.